ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه پنجم دی ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 25 ماه دسامبر سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهی روانشناس هستم، شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد. در صفحه نخست همین همکاران مینا بهارمست است و با تازه ترین خبرها با ما در استودیو همراه است.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که به نظر میرسد تمامی 92 سرنشین یک هواپیمای نظامی این کشور که روز یکشنبه سقوط کرد کشته شدند. این هواپیمای توپولوف 154 از جنوب روسیه عازم بندر لازقی سوریه بود که بامداد یکشنبه در دریای سیاه سقوط کرد. وزارت دفاع روسیه گفته از قطعات این هواپیما در عمق 50 تا 70 متری در دریای سیاه در فاصله 1.5 کیلومتری ساحل سوچی پیدا شده است. به گفته ارتش روسیه در میان سرنشینان هواپیما 60 تن از نوازندگان و خوانندگان گروه معروف کر ارتش روسیه حضور داشتند که قرار بود در مراسم سال نوی میلادی در پایگاه نظامی روسیه در حمیمیم لازقیه در سوریه برنامه اجرا کنند. وزارت حمل و نقل روسیه اعلام کرده که اجساد شماری از آب گرفته شده و جستجو برای یافتن دیگر اجساد روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. وزیر حمل و نقل روسیه همچنین گفت که همه احتمالات علت سقوط این هواپیما از جمله تروریسم بررسی خواهد شد. وزارت خارجه اسرائیل با احضار سفیران 10 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل به رأی مثبت آنها به قطعنامه لزوم توقف شهرک‌سازی‌ها در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی اعتراض کرد. سفیران بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه، مصر، ژاپن، اسپانیا، اوکراین، نیوزیلند و اوروگوئه به وزارت خارجه اسرائیل احضار شدند. این قطعنامه روز جمعه با خودداری آمریکا از شرکت در رأی گیری و 14 رأی موافق اعضای دیگر شورای امنیت به تصویب رسید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دولت اوباما را به شدت به خاطر وتو نکردن این قطعنامه سرزنش کرده و گفته است که اسرائیل خود را ملزم به اجرای آن نمی‌داند. یک گروه جدید اصولگرا با نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در ایران اعلام موجودیت کرد. این گروه که روز یکشنبه کمتر از 5 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام موجودیت کرد، هدف خود را انعکاس صدای مردم توصیف کرده است. مرضیه وحید دستیاری، وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد و از اعضای مؤسس و سخنگوی این گروه گفته است که مردم از وضعیت فساد و مشکلات اقتصادی از قبیل حقوق‌های نجومی رنج می‌برند و این جبهه می‌خواهد صدای ملت باشد و مسیر پایداری ارزش‌های انقلاب اسلامی را دنبال کند. محمد حسین رحیمیان نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی در بنیاد شهید رئیس هیئت مؤسسه این گروه است. مهدی چمران، یحیی آل اسحاق، علیرضا مرندی، حمیدرضا حاجی بابایی و مهدی محمدی از افراد نزدیک به سعید جلیلی از جمله اعضای دیگر هیئت مؤسسه این گروه هستند. خبرگزاری فارس هم از حمایت 210 چهره اصولگرا از جمله مهرداد بذرپاج، غلامعلی حداد عادل، لاله افتخاری، الیاس ناداران و محمد مهدی زاهدی از این گروه خبر داده. اکثر اعضای این گروه از طرفداران سابق محمود احمدی نژاد در جبهه‌های پایداری و یکتا، اعضای حزب مؤتلفه و اصولگرایان مخالف دولت حسن روحانی هستند. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه در مراسم دعای روز کریسمس در واتیکان با اشاره به رنج و محنتی که تروریسم و جنگ به ویژه در خاورمیانه سبب شده آرزوی صلح آرامش کرد. پاپ در سخنانی خطاب به حدود 40,000 نفر در میدان سن پیتر واتیکان به ویژه به وضعیت سوریه و حلب اشاره کرد و جامعه بین‌المللی خواست راه حلی از طریق مذاکره برای آن بیابند. پاپ فرانسیس از اینکه جشن سالروز عیسی مسیح یا کریسمس بیشتر جنبه مادی‌گرایانه بیافته نیز گله کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست می‌شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. قیمت دلار در ایران از مرز 4100 تومان هم گذشت.
آمریکا نرخ بهره خودش رو بانک مرکزی 25% بالا برد و این تحولات جدی رو در نظام مالی جهانی پدید میاره.
30 فعال سیاسی و مدنی ایرانی در آمریکا نامه‌ای به دونالد ترامپ نوشتند.
این نامه به طور مشخص خواهان تحریم سپاه پاسداران و امپراتوری مالی اقتصادی آیت الله خامنه‌ای که شامل نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، استان قدس رضوی و مخصوصا ستاد اجرایی فرمان امام میشه.
اصولگرایان در تلاش برای یافتن نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران هستند.
مشکل اصلی اصولگرایان شاید پیدا کردن نامزدیه که هم در جریان اصولگرایی مقبول باشه و هم بتونه رأی بیاره.
گردش 21 میلیارد تومانی کریسمس در ایران. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز یکشنبه به رقم بی سابقه 4100 تومان رسید. به گزارش خبرگزاری فارس این رقم نسبت به روز گذشته 60 تومان افزایش داشته است. برخی خبرگزاری ها روز یکشنبه قیمت دلار را تا حتی 4130 تومان نیز اعلام کردند. این بالاترین میزان ثبت شده قیمت دلار آمریکا در برابری با ریال ایران است. قیمت هر یورو نیز با 30 تومان افزایش به 4300 تومان رسیده است. بر پایه این گزارش، تحولات قیمت ارز در بازار آزاد ایران باعث شده که برخی از صرافی‌ها از درج نرخ‌ها در تابلوهای فروش خودداری کنند. رادیو فردا درباره افزایش قیمت دلار در ایران دیدگاه حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه در بریتانیا را جویا شده است.
این یک علت جهانی داره و اون این که آمریکا نرخ بهره خودش رو بانک مرکزی 25% بالا برد و این تحولات جدی رو در نظام مالی جهانی پدید میاره، به این اعتبار که سرمایه گذاری در داخل آمریکا سودآورتر میشه و این سبب میشه بعد که میلیاردها دلار که در خارج آمریکا سرمایه گذاری شدند متوجه خود آمریکا باشند، در نتیجه از کشورهایی که دلار خروج میکنه اونجا بیکاری تشدید بشود، گرفتاری های مالی پدید بیاد و در خود آمریکا سرمایه گذاری در عمدتاً در بورس بالا بگیره. این علت جهانیشه که به خود آمریکا مربوط. در نتیجه دلار قیمتش نسبت به ارزهای دیگر بالا میره، ناگزیر در ایران هم قیمت دلار در برابر ریال و بعد از اون قیمت ارزهای دیگر در پیوند با دلار در برابر ریال عوض میشود. و یک علت داخلی هم داره. علت داخلیش این است در داخل ایران درآمدهای دولت که وارد بودجه میکنه به نرخ دلار بستگی داره، در نتیجه دولت برای ترمیم کسیهای بودجه هر چی قیمت دلار رو بالاتر ببره اون اندازه وصولی ریالیش بیشتر میشه، در نتیجه دولت زینف است از این نظر که قیمت دلار بالا باشه تا اون مبلغ حدود 21 میلیارد دلاری که از درآمد نفتی وارد بودجه میکنه معادل ریالی بیشتری رو برای دولت تامین کنه. البته طرف منفی قضیه این است که واردات به کشور به قیمت این مواد وارداتی برای مصرف کننده بالاتر میره و این تورم بالا میبره.
آقای منصور، بالا رفتن قیمت دلار در برابر ریال به معنای پایین آمدن و تنزل بهای ریاله. آیا این بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود؟
ببینید کاملا منطقی است. یعنی دو تا پول در برابر هم دیگه وقتی میگیم یکی بالا رفت به این معناست که دیگری پایین اومد. در نتیجه قیمت ریال در برابر دلار کاهش پیدا میکنه و این علل اساسی داره. ملاحظه بفرمایید وقتی دولت آقای روحانی سر کار آمد و حدود 3.5 سال پیش اون روز قیمت دلار بود 3400 تومان. در این فاصله ایران سالانه از تورم کاهنده ولی از 40% تورم تا 10% تورم رنجور بوده. یعنی پول ایران قدرت خرید خودش رو هر سال 30%، 20%، 15% از دست داده. اگر در ایران یک بازار ارز وجود می داشت عملا این کاهش قدرت خرید موجب میشد که قیمت دلار بالا بره به همون نسبت به قیمت ریال افت کنه. ملاحظه میکنه که چنین اتفاقی نیفتاده. طی همین دوران تا همین اواخر تا همین یه هفته پیش قیمت دلار در 3200 تومان، 3400 تومان، 3500 تومان نوسان کرده. به این ترتیب علت افت قیمت ریال تورمی است که در پول ایران وجود داره و فقدان این تورم، چون تورم دلار از 2% تجاوز نکرده. به این ترتیب چون بازار ارز در ایران وجود نداره و عرضه کننده ارز فقط دولته، در چه دولت میتونه تصمیم بگیره که چه مقدار دلار رو میخواد در بازار عرضه بکنه، آب بکنه تا قیمتشو بتونه کنترل بکنه. و الا قیمت ریال در برابر دلار قیمتی نزولی است و اگر بازار آزاد تشکیل بشود در اونجا قیمت امروزه از 5000 تومان نیز بالاتر خواهد زد.
آقای منصور، صادرات و واردات ایران اغلب با بهره گیری از دلار انجام میشه. این افزایش بهای دلار آیا در نهایت به نفع دولت حسن روحانی تمام میشه یا به ضررش؟
وقتی ریال در برابر دلار افت میکنه، معنیش اینه در برابر تمام ارزهای دیگر نیز به همون نسبت افت میکنه. عملا ریال ایران در برابر دلار حساسیت نشون میده و با اون سنجیده میشه، ولو که تمام تجارت ایران با دلار انجام نگیره، ولی این توفیری در کار نمیکنه. برای اینکه قیمت مثلا ین یا قیمت فرانک سوئیس یا قیمت یورو هم به همون نسبت در برابر ریال بالا می رود. منتها این به سود ایران هست یا به زیان ایران؟ ببینید، اونی که از این قضیه سود میبره صادر کننده است که ریال گرانتری می گیره. این صادر کننده هم صادر کننده عمده، صادر کننده نفته که خود دولته و حدود مثلا 10-20 میلیارد هم بخش خصوصی صادرات داره که اون سود میبره. ولی وارد کننده که خریداران داخلی کشور اینا ضرر میکنن، برای اینکه کالاها و خدمات رو به قیمتای گرانتر میخرن. در نتیجه وقتی ریال قیمتش میشکنه، در اونجا تورم ناشی از واردات در ایران اوج میگیره و این پدیده کاملا طبیعی است و صادرات ایران از سوی دیگر باید افزایش پیدا بکنه، برای اینکه ریال در برابر ارزهای خارجی افت میکنه، در نتیجه کالاهای ایرانی برای پول خارجی ارزانتر میشه، صادرکننده ها میتونن مقدار زیادی صادر بکنن. کشور در حدود سالانه به طور متوسط 60 میلیارد دلار واردات داره. طبیعی است که وقتی دلار گرانتره، تمامی این واردات هم برای مردم گرانتر میشه. این قضیه کاملا طبیعی است که مردم به جای 10% تورم باید آماده تجربه کردن تورم بالاتری باشند.
حسن منصور، استاد دانشگاه و اقتصاددان در بریتانیا، به پرسش‌های رادیو فردا درباره افزایش قیمت دلار در ایران پاسخ می‌داد. دلار از مرز 4100 تومان هم گذشت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
30 فعال سیاسی و مدنی ایرانی در آمریکا در نامه‌ای به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا، از او خواستند که دولتش تحریم‌های موجود علیه سپاه پاسداران و امپراتوری مالی آیت الله خامنه‌ای را گسترش دهد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با امیر حسین اعتمادی، زندانی سیاسی پیشین و رئیس مرکز بین المللی مطالعات لیبرالیسم در واشنگتن، ابتدا از او پرسیده که چرا چنین خواسته‌ای با دونالد ترامپ در میان گذاشته شده.
این نامه به طور مشخص خواهان تحریم سپاه پاسداران و امپراتوری مالی اقتصادی آیت الله خامنه‌ای که شامل نهادهایی مثل بنیاد متاسفان و آستان قدس رضوی و مخصوصاً ستاد اجرایی فرمان امام میشه، اینا نهادهایی هستن که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران اختیار خودشون گرفتن بدون اینکه مالیات بدن و عملاً عرصه رو بر بخش خصوصی تنگ کردن و تا حد زیادی بخش خصوصی رو در واقع از بین بردن. نکته دومی که ما ازش خواستیم تحریم ناقضین حقوق بشر، کسانی که در طول این نزدیک به 4 دهه گذشته حقوق بشر در ایران نقض کردن، خواستیم که اینها تحت تحریم و لیست سیاه قرار بگیرن. و نکته مهمتری هم که اساس اینا بر اون نهاده شده اینه که میخوایم سیاست دولت امریکا بعد از 8 سال آقای اوباما تغییر کنه به نسبت به ایران و به جای اینکه معاملات پشت پرده با حکومت ایران رو شامل بشه، بچرخه به توی حمایت از مردم ایران و نیروهای دموکراتیک‌ها در مقابل استعمارگرهای حاکم.
آقای اعتمادی، همونطور که خودتون بهتر میدونید، این نامه واکنش‌های زیادی داشته، موافق و مخالف، و برخی معتقدند این تحریم‌هایی که شما خواستار اون هستین در واقع دودش به چشم مردم ایران میره تا به حکومت جمهوری اسلامی آسیبی وارد کنه. در این مورد چی میگین؟
ببینید، من اول این مثال نقض دارم برای اینکه مثل همین در مورد تحریم‌هایی که هسته‌ای که اولا شامل سپاه و خامنه‌ای رو فقط اینها رو شامل نمیشه و خیلی گسترده‌تر بوده. ما دیدیم که حکومت ایران و به طور مشخص شخص آقای خامنه‌ای اصرار داشته که این تحریم‌ها برداشته بشه. پس این نشون که این تحریم‌ها اول از همه به خود رهبری حکومت ایران فشار میاره، در کنارش اگر به مردم ایران فشار بیاره. نکته دوم اینه که در این تحریم‌ها که ما پیشنهاد می‌دیم بسیار هدفمنده و اتفاقا می‌تونه کمک کنه به پا گرفتن بخش خصوصی و مستقل از قدرت جمهوری اسلامی. یعنی اگر شما شرکت‌هایی که وابستگی به سپاه دارن، وابستگی به ستاد اجرایی فرمان امام دارن و امروز می‌بینیم در همه جا دست دارن، از ساخت و ساز بگیرید تا نفت تا دارو، در همه جا دست دارن. اگه اینا تحت تحریم قرار بگیرن، کاهناخا دولت ایران نیاز داره که به جای این شرکت‌های تحریم شده، شرکت‌های دیگه‌ای که مستقل از سپاه و امپراتوری مالی آقای خامنه‌ای هستند معرفی کنه برای سرمایه گذاری، برای شرکت با سرمایه گذاری خارجی. در واقع ما خواهان قطع ارتباط ایران با دنیا نیستیم، ما خواهان قطع دست سپاه و امپراتوری آقای خامنه‌ای از اقتصاد ایران.
آقای اعتمادی، در بخشی از این نامه‌ای که شما هم اون رو امضا کردین نوشته شده ما از دولت جدید آمریکا می‌خواهیم از ایرانیان طرفدار دموکراسی که هدفشان جایگزین کردن رژیم خمینیست تهران با یک حکومت مبتنی بر دموکراسی لیبرال است پشتیبانی کند. یعنی در واقع شما خواهان براندازی رژیم هستین و برای این کار از دولت آمریکا می‌خواهید که کمک کنه که رژیم جمهوری اسلامی رو براندازه. شما بهتر از من می‌دونید که در قوانین آمریکا رژیم چنج یا تغییر رژیم در کشورهای دیگه کاری است خلاف قانون و هنوز دولت آمریکا به خاطر رویداد 28 مرداد مورد انتقاد و اعتراضه. پاسخ شما به این چیه؟
اولا اگه منظور رژیم چنج، برای کلمه رژیم چنج به طور ما هم در نام هیچ اشاره‌ای به رژیم چنج نکردیم. مثلا حمایت از نیروهای دموکراسی خواه فرق میکنه با اینکه حکومت امریکا، دولت امریکا بیاد به طور مستقیم دخالت کنه در تغییر یک حکومت. این رو نه دولت امریکا، نه دولت آقای ترامپ دنبالشه و نه ما میکنیم. هر حرکتی که در ایران، هر تغییری که در ایران قرار انجام بشه از داخل خود ایران و بعد توسط مردم ایران انجام میشه. اون مسئله اینه که اگر یک بار دیگه مردم ایران در خیابون‌های تهران بودن و سرکوب شدن، آیا باز هم باید اتفاق سال 2009 رو شاهد باشیم که دولت آقای اوباما پشت کرد به اون مردم و به طور پنهانی با آقای خامنه‌ای و رهبران ایران وارد معامله شد؟ درخواستی که ما از آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ داریم اینه که در چنین شرایطی سیاست متفاوتی در نظر بگیریم. درخواستی که ما از آقای ترامپ داریم اینه که رسانه‌هایی که دولت در اختیار دولت آمریکا هستن این فضا رو به نیروهای دموکراسی خواه بده که در 4 سال آینده یا 8 سال آینده بتونن با مردم ایران صحبت کنن. این فضا در 8 سال گذشته بسیار محدود در اختیار نیروهای دموکراسی خواه بوده و دائما در اختیار نیروهایی بوده که به بخشی از جمهوری اسلامی متصل بودن. این فضا باید تغییر کنه و اون چیزی که ما می‌خوایم حمایت از نیروهای دموکراسی خواه این موارد شامل بشه.
امیر حسین اعتمادی، زندانی سیاسی پیشین و رئیس مرکز بین المللی مطالعات لیبرالیسم در واشنگتن، به پرسش های همکاران فرهنگ قویمی پاسخ می داد و ما نوبت شما شنوندگان خوب ماست.
محاکمه سرداران بزرگ ایران، مهندس میر حسین موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد، اگر به طور علنی باشه سقوط جمهوری اسلامی رو در پی خواهد داشت. فقط 10% مزدوران در سپاه طرفدار رهبری هستند. بقیه بچه های مردم هستند. بچه های سپاه روی مردم خودشون اسلحه باز نخواهند کرد.
میخوام بگم این قطنگ آقای کروبی را به سینه نزنید. آقای کروبی هم 30 سال از همین کاسه غذا خورده. فرقی نمی‌کنه.
خواستم در مورد این واما صحبت کنم. وام میدن به مردم و وقت اسم سودشو میدن تحصیلات بانکی و نمیدونم یه سری از این حرفا، وقت همش خلاصه میشه در نزول. این همه نزول از مردم میگیرن، این همه سود پول از مردم میگیرن. به خدا کسی توان وام گرفتن رو نداره که وام بگیره. اینقدر نزول میگیرن از مردم، اینقدر سود میگیرن از مردم. بابا اینا دیگه کیان به خدا؟
این ملت شریف با فرهنگ ایران اعلام بکنید که اینقدر پشت سر دکتر حسن روحانی جرسازی نکنید. این مرد بزرگیه، برای ملت ایران داره خدمت میکنه. خب جامعه جهانی که به حرف حسن روحانی و حسین روحانی گوش نمیدن که، تابع اینا که نیستن جامعه جهانی که. اینقدر جرسازی نکنید، اینقدر سانتاژ سیاسی را نندازید. اینا میخوان یه احمدی نژاد دیگر رو بیارن بنشونن بر مسند قدرت، این مملکت از اینی که هست بیچاره تر بشه، بدبخت تر بشه. خواهش میکنم صدای منو پخش کنید، بذار تمام ملت ایران بشنوه. ما به رسانه های نظام جمهوری اسلامی زنگ میزنیم، صدای ما رو پخش نمی کنن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. و ما انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران کمتر از 5 ماه دیگر، یعنی 29 اردیبهشت سال 96 برگزار می شود و از همکنون جناح‌های مختلف کشور بحث‌های پیرامون این انتخابات رو شروع کردند. در جناح اصولگرا ما بحث و گفتگو برای انتخاب نامزدی که بتواند در مقابل حسن روحانی قرار گیرد همچنان ادامه دارد و اختلاف بین اصولگرایان در این زمینه هنوز حل نشده است. وحید پوراستاد:
تشکل‌های سیاسی اصولگرا راهکار موفقیت خود در انتخابات بعدی ریاست جمهوری را در تجمیع آرا به نفع یک نامزد می‌دانند، اما وبسایت خبر آنلاین می‌نویسد تجربه ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری به ویژه در سال 84 و 92 نشان می‌دهد تعیین مصداق و اجماع همه سلایق در حمایت از نامزد منتخب چالش برانگیزترین مرحله بوده که تاکنون جز بسته شدن پرونده ائتلاف اصولگرایان خروجی دیگری نداشته است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
مشکل اصلی اصولگرایان شاید پیدا کردن نامزدیه که هم در جریان اصولگرایی مقبول باشه و هم بتونه رأی بیاره، چون عملا برخی از اصولگرایان معتقدن که نامزدها دیگر نمیتوانن با تابلوی اصولگرایی رأی بیارن و باید چهرهایی که در این جریان شاخص نیستن به عنوان نامزد معرفی بشن. از سوی دیگه اختلافهای اصولگرایان در دولت آقای احمدی نژاد به حدی رسیده که در انتخابات مجلس دهم هم نتونستن یک ائتلاف حداکثری رو داشته باشن و برای همین به نوعی ممکنه که این اختلافات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده هم ادامه پیدا کنه. از سوی دیگه در حالت عادی انتخابات ریاست جمهوری در ایران به گونه ای که یک نامزد برای 8 سال انتخاب میشه و برای همین در انتخابات 96 هر نامزدی که اصولگرایان معرفی بکنن احتمال داره که نامزد شکست باشه. برای همین چهره‌های شاخص اصولگرا ممکنه که خودشون را برای این انتخابات که احتمال پیروزی در اون کم هست هزینه نکنن.
به گفته برخی از اصولگرایان، آنان منتظرن مرکزیت وحدت اصولگرایان شکل بگیرد تا تصمیم نهایی را آن مرکزیت بگیرد. ناصر ایمانی از فعالان سیاسی اصولگرا به وبسایت انتخاب میگوید اگر مرکزیت اصولگرایان تشکیل شود، در این صورت یک کاندیدا معرفی میشود که با آقای روحانی رقابت کند. هرچند امیر محبیان از فعالان سیاسی اصولگرا به وبسایت خبر آنلاین گفته برآورد اصولگرایان از ریزش رأی حسن روحانی واقعی نیست، اما ناصر ایمانی میگوید اگر آن تشکل مرکزی شکل نگیرد به طور طبیعی با تعدد کاندیدای اصولگرا مواجه خواهیم بود تا آرای آقای روحانی شکسته شود و انتخابات به دوره دوم کشیده شود. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به طور کلی برآورد اینه که جناح اصولگرا نمیتواند برای دادن کاندیدا واحد به توافق برسه، چون اختلاف نظرها زیاده و کیفای اصولگراهای سنتی حتی به روحانی تمایل دارن در مورد کاندیداهای مطرح. کاندیداهای دیگه هم کاندیداهای رأی آوری نیستن، مثل آقای باهنر و همسالی هم. اما مسئله مهم اینه که اصولگراها از این ترتیب به نظر من نمیدونم کاهش آرای روحانی با رأی آوردن کاندیداهای خودشان عملی کنن و انتخابات به دور دوم بکشن. انتخابات در صورتی به دور دوم میره که آقای روحانی و اصلاح طلبا و بخش جامعه مدنی نتوانن آنچنان که باید شاید رأی جامعه رو جمع کنند. به عبارتی روحانی از خودش گل خواهد خورد اگه درست تا چند ماه دیگه عمل نکنه، چون چهره های تاثیرگذاری در جریان اصولگرا وجود ندارد که بتواند رأی روحانی کاهش بده. تنها راه این است که اینا بتونن اصلا مشارکت بیارن پایین، نه که رأی بیاورند و موفق باشن روحانی ببرن دور دوم.
در هفته‌های گذشته نام‌های مختلف از چهره‌های سیاسی اصولگرا برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده مطرح شده، هرچند تاکنون هیچ کدام حضور خود را در انتخابات تایید نکردند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان.
از محمد رضا باهنر، سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، عزت الله زرقامی، احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل به عنوان نامزدهای احتمالی جریان اصولگرا نام برده شده که از این میان آقایان باهنر، زرقامی و توکلی اعلام کردند که نامزد نمیشن. اعضای حزب مؤتلف اسلامی هم اعلام کردند که این حزب مصطفی میرسلیم و یا اسدالله بادامچیان را به عنوان نامزد نهایی خود به شورای اصولگرایان معرفی میکنه. اما برخی از تحلیلگران اعلام کردند که نامزد اصولگرایان در انتخابات آینده از میان چهره‌های اصلی این گروه نخواهد بود و ممکنه که چهره‌های مانند پرویز فتاح رئیس کمیته امداد و یا الیاس نادران نماینده مجلس نهم نامزدهای این جریان باشند. برخی از وزرای دولت آقای احمدی نژاد نیز رستم قاسمی وزیر نفت این دولت را به عنوان نامزد احتمالی خودشون معرفی کردند.
به گزارش وبسایت خبر آنلاین، چندی قبل مسعود زریبافان از چهره‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد گفت: یکی از آسیب‌های ما در انتخابات این است که عده‌ای خود را در جریان اصولگرایی وکیل، وسیع و پدرخوانده اصولگرایان می‌دانند. به گفته او، اصولگرایی با انحصارگرایی و قبیله‌گرایی فاصله دارد و کسانی که طی این چند سال می‌خواستند اصولگرایان را مهندسی کنند، هیچگاه نتوانستند.
و اما گردش مالی ایام کریسمس در ایران بازاری دست کم 21 میلیارد تومانی برآورد شده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی با عنوان بابا نوئل دارد به تهران میآید نوشته است: تهران شاید مشهودترین منزلگاه بابا نوئل به نظر نرسد، اما ایرانی ها جنبه های رنگین و براق کریسمس را دوست دارند و ایران یکی از امن ترین کشورها در خاورمیانه برای مسیحیان است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
ماه گذشته به نوشته خبرگزاری فرانسه شاهد سرازیر گشتن خریداران به ناحیه ارامنه نشین سمیه، عمده‌ترین منطقه مسیحی نشین تهران بوده، برای تهیه درختان مصنوعی، زینت آلات کریسمس، عروسک‌های گوزن شمالی، آدم برفی‌های پلاستیکی و انواع اسباب بازی‌ها. بنابراین گزارش، نیلوفر، یک زن مسلمان در سنین 30 سالگی که با همسرش در عید کریسمس برای خرید آمده، میگوید واقعا جالب و جذاب است. تزیینات و درخت را دوست دارد و این مراسم را چون نشان دادن نوعی احترام برای اعتقادات دیگر میبینند و اضافه میکند که البته همه شکلات ها را دوست دارد. خبرگزاری فرانسه مینویسد خریداران برای گرفتن سلفی با یکی از چند بابا نوئل مستقر در بیرون مغازه‌ها در خیابان اصلی صف می‌بندند. این گزارش ادامه داده است: یکی از بابا نوئل‌ها سرشار از شادی با یک آهنگ محبوب پاپ ایرانی که بیرون از یک اغذیه فروشی پخش می‌گردد، ناگاه خود به خود به رقص در می‌آید. حامد داوودیان، صاحب یک خاربار فروشی در آن خیابان، به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: جامعه مسیحی هرگز با مشکلی از جانب مقامات مواجه نمی شود. وی می پرسد چرا باید چنین شود و سپس می گوید ارامنه 400 سال اینجا بودند و با افتخار می افزاید ارامنه و مسیحیان ایران در جنگ 8 ساله به جبهه رفتند و محله آنها 30 تا 35 شهید داده است. گزارش خبرگزاری فرانسه همچنین اشاره دارد به محدودیت ها برای تبلیغ مسیحیت، غیر قانونی بودن مسیحی کردن مسلمانان و اقدامات علیه انجیل‌های فارسی و نیز مهاجرت هزاران مسیحی از ایران به آمریکا و نقاط دیگر از هنگام انقلاب سال 1357 و باقی ماندن تنها 120 هزار مسیحی در ایران طبق آخرین سرشماری رسمی. این در حالی است که روزنامه آرمان روز یک شنبه در گزارشی با عنوان کریسمس ایرانی با طعم چینی، جمعیت مسیحیان ایران بر اساس سرشماری سال 1390 را حدود 300 هزار تن قید کرده است. روزنامه آرمان همچنین با اشاره به رونق وسایل تزیینی کریسمس در ایران طی ایام فرارسیدن سال نو میلادی نوشته است: برآوردها گردش مالی دست کم 21 میلیارد تومانی این بازار در روزهای نزدیک به شروع سال 2017 را نشان می‌دهد، اما نکته حائز اهمیت این است که در این بازار نیز چینی ها گوی سبقت را از همه رو بودند و بازار را به قبضه خود درآوردند. در این میان در فضای مجازی یک ترانه معروف ایام کریسمس با هم نوازی دو ایرانی و البته با ریتم ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری به استقبال سال 2017 میلادی رفته است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا را میشنیدید. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم و شب خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما. فقط یادآوری میکنم 00420221122121 در اختیارتونه.